الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی رماله طیبین طاهرین و معصومین و منتجبین. حضرت در خطبه مبارکه 161 فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن و اعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون قبلکو، بیاید یه عبرتی بگیری نسبت به ملت‌هایی که قبل از شما بودند و ببینیم که موقعیتشون الان چه موقعیتی است و بعد از این که این موقعیت رو خوب لمس کردید، بعد فحذروا عباد الله حذر القول لنفسه، ای بنده های خدا مثل کسی که بر نفس خودش حاکم است و میتونه به خودش فرمان بده از این دنیا فرار کنی. پس در جنبندی رو این قسمت خیلی عنایت بفرمایید که حضرت می فرماد برای این که بتونید بر خودتون حکومت کنید و در این حکومت بر خودتون خودتون از دنیا بکشید بیرون، باید بتونید خودتون در شرایطی که امروز قرون گذشته هستن قرار بدید. به اصطلاح امروزی ها میگن یک پرسپکتیوی، یک شرایط سه بعدی از موقعیت انسانهایی که دیروز بودن و امروز در قبرند کاملا برای خودتون تجسم کنید تا بتونید بر نفستون اونچنان حکومت کنید که در ازای این حکومت بشه خود را از دنیا به عالم برتر کشوند. اینجاست که فرمودن خب چطوری بر امتهای گذشته نظر کنید؟ این که قد تزایلت آسالوه و زالت افساروه و اسماؤوه و ذهب شرفه. این که الان شما ببینید تمام اون بند انگشتانشون جدا شد، چشمها و گوشهاشون خلاص شد، شرف و عزتشون، اون افتخارات اجتماعیشون همه رفت. چون بحث خیلی عظیمه تکرارش زنده کننده است. دقت فرموده این اون جلسه قبلم این جملات تکرار شد و انقطع از سرورهم، دیگه اون انگیزه های نشاط دنیایی نیست در اون شرایطشون و نعیمهم فبدلوا به قرب الاولاد فقدها و به صحبت الازواج مفارقتها. اون داشتن فرزندها تبدیل شد به بی فرزندی و اون داشتن همسر تبدیل شد به بی همسری. لا تفاخرون و لا یتناسلون و لا یتزاورون و لا یتهاورون، دیگه هیچ این چیزی که باش بخوان افتخار کنن به معنای دنیایش خب نیست دیگه براش. یعنی میگه تو اگه دنیا رو درست در موقعیتی که اونا هستن برای خودت در نظر گرفتی، دیگه این دنیا نمیتونه خودش رو یه جوری به تو جلوه بده که تو را بقاپه. اینه که اینجا بحثای طولانی شده است. الحمدلله واقعا اگر این نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه یعنی روایت های دینی ما نبود، ما خیلی مشکلات پیدا می کردیم در دنیایی که همه جلوه هاش رو برداشته است و اومده است. شما یه نگاهی به دنیای مدرن بکنید، اینقدر اینها دنیای مدر جذبشون کرده است که اصلا دیگه چیزی به نام معنویت از حس شخصشون خارج شده است. خب این ریشش کجاست؟ آدم وقتی میفهمه که چقدر نجات دهنده است این سخنها، که ببینید جدا شدن از این سخنها چقدر هلاکت کننده است. خب نگاه کنیم، ما گاهی تا به کفر جدا شده از این سخنها خوب نظر نکنیم، نمیتونیم عظمت این سخنها را بفهمیم. وقت عرض شد اون جلسه، در فرهنگ دینی ما رو این جمله‌ای که حضرت اینجا میگه مفصل همه ائمه بحث کردن و اینقدر بحث کردن که آدم قصه میخوره این همه حرف نجات بخش چرا اینقدر راحت حذف، که نه بگم غافل شدیم ما ازش. مسئله قبر که حضرت اینجا روش دست میذارن و به ما میگن که الان تو قبر خودت رو مزمزه کن، این آقا بیش از این حرف ازش کار میاد. یعنی اینقدر مسئله نجات دهنده است که شما میبینید بزرگان ما برای اینکه این از ذهن و ذکرشون نره، اولا میرفتن قبر برای خودشون میکندند، همین قبر خاکی میکندند، بعد میرفتن گاهی توش عبادت میکردن، میرفتن توش میخوابیدن. بعضیا اینقدر هوشیار بوده از روحشون که صدای قبر رو میشنیدن. در خبر داریم یکی از اولیا اسمشون هست سلطان، صاحب تفسیری هستن که امام تعریف میکنن به نام اون شخص، اسمش شاید جنابادی، در محضر آیت، اگه ذهنم درست کمک کنه، در محضر آیت الله مؤسس حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در نجف، شاگردان آقا میرن، یه مرد جولیده اومد، خیلی آقا براش احترام قائل شده، اما قیافش نمید که این همه احترام داشته باشه. بعد ازش میپرسن، از قبر میپرسن، حالا به طور خلاصه دارم عرض میکنم، میگه که من همه حال رفتم باش حرف زدم، یعنی با قبر حرف زدم و پیامش را گوش دادم و همه حرفش این بود که آخرش باید مسئله را با من حل کنی. تعبیر آماره من است، اونو مفصل بحث میکنم. تفسیر خیلی خوبی هم این مرد دارد. میخوام عرض کنم که اینقدر این مرد که همون جاست که تو محضر شیخ جناب شهاد شیخ عبدالکهائری مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری نشسته است، نگاه میکنه بهش میگه تو را شهیدت میکنه، یعنی از این جهت این خاطر مونده زگنم، بحثه مفصلی هست. حاصل قضیه اینه که این شعوری که میتونه امی حالا از این قبر باطن ملکوتیشو گیر بیاره، این کجا بوده؟ این که ببینیم بعضی ها بدبخت شدن این بود که نتونستن از طریق این قبر خاکی منتقل بشن به قبر ملکوتی. وقت نه نتونستن منتقل بشن، نتونستن که اون سخنهایی که همین حالا اینا را متذکر میکنه بشنون. اولین شرطش اینست که وقتی سخن از معصوم به ما میرسه، خب ما یه مقدار گوش بدیم. گوش دادن غیر شنیدنه، گوش دادن سمع یعنی دل بدیم. وقتی دل میدیم یواش یواش منتقل میشه. این که میگن به قرآن گوش بدی سمع، شاید ما تو فارسی اصلا این لغت ترجمه نداشته باشیم براش، فستم اوله یعنی گوشی بده که دل میدی. این غیری مثلا همین اوزون است که ما از این گوشمون است که بشنویم. انتقال از ظاهر به باطن دو چرت داره، یکی ارادت به سخن معصوم، دوم بعد از ارادت گوش دادن، یعنی واقعا گوش بدیم بعد میدیم انگار حس کردیم. حالا چقدر ما قبر را حس میکنیم؟ بخواییم و نخواییم که ما یه منزلمون قبره. امام الموحدین در این جمله میگن که آقا اعتبرو، اعتبرو یعنی عبورون، برو برس، اعتبرو یعنی عبور کن، یعنی از این ظاهر سیر کن، برو به باطن قضیه برس. اونجا خودت رو کشف کن، خودت رو کشف کن. فرق دین آقا با حرف بقیه اینه. مثلا من ممکنه یه نصیحت به شما بکنم یا شما به من بکنید، ولی این نصیحت ما که همیشه نظر به واقعیت نداره که، نهایتش یه نصیحت است، یه خبر. به اسلام میگن یه بحث اخلاقی است. بحث اخلاقی هم که اعتباری است به قول فیلسوفا. اعتبار هم که نفس الامر نداره. اما معصوم اگه یه سخن میگه نظر به خارجیت قضیه داره. یعنی وقتی معصوم میگه نماز صبح دو رکعت است، یعنی زیر این آسمان در افق خارج یه نمازی واقع است دو رکعتی به نام صبح. یعنی خود نماز خارجیت داره. بعد به ما میگه اگه میخوای منطبق بشی با اون نماز حقیقی خارجی، این کار رو بکن، وضو بگی، این کار رو بکن تا منطبق بشی. اینا روش وقت بگذاری. ما یکی از مصیبت همون همینه که متوجه نیستیم در سخن معصوم باید خود رو کشف کرد، در سخن غیر معصومی خبرانیست. اصلا واقعیتی نیست که کشف خود بخوایم بکنیم. وقتی میفرماد امام آقا و عتب روح عبور کن برو به قبر برس، یعنی همین حالا میتونی خودت در قبر کشف کنی. بعد وقتی که تو قبر کشف کردی میبینی که همین حالا یه افقهایی برات روشن شد. این افقها بی نهایت قیمتیست. صورت کامله قبر ما کی واردش میشیم؟ وقتی از این بدن خارج شدی. وقتی وارد قبر شدیم، مگه اینا تکرار است؟ ولی ببینید میخوام چی بگیم. وقتی ما وارد قبر شدیم، خب اولین خبر اینه که ملائکه را میبینیم، نکیر و منکر را میبینیم. خب بعد چی میبینیم؟ بعد از اینکه از نکیر و منکر آزاد شدیم، اونچنان آینده را، یعنی تا قیامت را میبینیم. میفرماد که بعد که نکیر و منکر بادم صحبت کردن و طرف تونست از ربوبیت حق بگید و از نبوت نبی و از ولایت ولی و از توحید بگه، این یه مرتبه جلوش فیفسهان لهم مد و سره، تمام حقیقت جلوش پیدا شد تا بهش، یعنی تا بهشش هم میبینه. خب اگه اینا فهمیدی، حالا به من بگونم که اگه همین حالا در قبر خودمون رو کشف کردیم چی میشه؟ من نمیخوام بگم اونقدر میبینیم که میریم قبر، ولی اینجور هم نیست که هیچی نبینی. همه مشکلی ما اینجاست که این دستورات را حضرت به ما میدهد که همین حالا ما خودمون را تو قبر کشف کنیم. یعنی واقعا ما میتونیم سیر در قبر بکنیم. چطوری؟ وقتی که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در کافه هست، صبح بلند شدم دیدم یک جوانی خیلی لاغر و ضعیف، حالا داستانش چون تکراریه وقت نمیذارم روش، بالاخره یک کلمه وقتی ازش پرسیدند و گفت یقینم، حضرت گفتن علامت یقینه چیه؟ گفت یا رسول الله صدای زفیر جهنم همین حالا دارم میشنوم. چرا بقیه نمیشنیدن؟ اینکه بقیه منتقل نشده بودن. این مرد الهی منتقل شد. بعد ازش باز پرسیدن دیگه علامت یقینه چیه؟ گفت یا رسول الله همین حالا جهنمی یا بهشتی را میبینم همین حالا. بعد گفت یا رسول الله بگم کدوم از خوابتون جهنمیان کدوم بهشتی هم؟ در یکی از روایات داریم که حضرت لبش اینا گاز گرفتن، این دیگه تا همینجا بست. بعد فرمودن این من نور الله قلبه، این همونه که خدا خبر داده نورش، نور قلبش نوران، امتحان الله، خدا قلبش امتحان کرده است، نورانی کرده است که بعد تقاضا کرد یا رسول الله من فقط دیگه نمیتونم، میخوام شهید بشم. حضرت هم دعا کردن در اولین جنگ هم شهید شد. عرض من اینه، این چی گیرش اومده؟ چرا این زید ابن حارثه به اصطلاح میتونه منتقل بشه؟ یعنی نسبت به قبر فکر کردن، اینجور که امیرالمومنین میفرما همین حالا آدمو منتقل میکنه. حالا یه وقت اخ جمله زید که میدونی هست، کعنه کعنه یعنی چه؟ یعنی انگار میشنوه. یه مقام دیگه هست چی؟ انه، اون مقام اهل البیت هست. یه جا هست که شما انگار میشنوی، یه جا هست که حالا اون دیگه مقام ما نیست میشنوی، کعنه نیست، مقام انه بهش میگن. خب حالا کعنه ها درجه داره، کأنها در یه چیز فقط همینقدر میشنوه که آنی که دروغ میگه واقعا اذیت میشه، یعنی نار دروغش اذیتش میکنه، یعنی این صورت دروغ را چون خودش یه کمی منتقل کرده است به قبر که خب صورت دروغ عذاب است دیگه، یه ماریست معذب میکنه آدم ها. این مار نمیبینه، نیشم نمیبینه، اما اذیت حس میکنه، یه کمی یخت دیگه که انش به انه نزدیک است، نه درد میبینه، یکی یخت بیشتر نزدیک است، انگار که مار میگزدش میبینه، اونم که دیگه نور از همه وجود مقدسش سرازیر است که اون دیگه نور میبینه، یعنی مار میبینه. تمام روایت هایی که معصومین برای ما گفتن دیدند و گفتن، نه فکر کردند و گفتن، فکر کردن تو مقام معصوم است، این مال ماست نهایتش، فکر اصلا فکر اصلا حتی نظر من نیست که فکر ربطی به این چیزا نداره، یه وقت هست حس است، حس است، از اول حس است، حس است، حس ضعیف است، حس شدید است، یه خورده بیشتر رویت است، رویت تا مقام معصوم است. اونچه که اون جلسه روش موندیم، امام فرمودن آدم ها هر روز قبر دارد با شما حرف میزنه، خب یه حدیش همیشه دریافت کرد که این قبر چطوری با ما حرف میزنه. بعد یه عرض کردم خیلی بیچاره اینا که اصلا نمیتونن از ظاهر به باطن برن، قبر را که همین خاک میدونن، از این خاک هم هیچی جز خاک نمیبینن، اصلا منتقل نمیشن. اون بزرگان خیلی باهوش هم که میرن تو قبرشون میخوابن که بعد تا حدی منتقل بشن، تلاش میکنن، آداب انجام میدن، منتقل میشن. چقدر منتقل میشن؟ کم و زیادیش مربوط به شخصیت خودشون داره. بحث تا اینجا رسید اون جلسه که خانه ما دنیا نیست و کار ما هم آراستن و پیراستن آن نیست، وطن ما در افق حقیقت هست. دنیا که میدیم، دنیا اصلا نمیشه حقیقت باشه، حقیقت موندگار است. دیرو کو؟ جوانی من کو؟ پولای من کو؟ خوراکه که خوردم کو؟ کو؟ خب کو کوزه گرا، کوزه خرا، کوزه فروش، کو؟ جنس حقیقت موندنیه؟ کو را حتی این لیوان که جلو منه است حقیقت است. چرا؟ حداقلش بفرمایید که وقتی من سیراب سیراب بشم دیگه آب نخوام، این لیوان چقدر به درد میخوره. حقیقت هیچ جا دنیا پیدا نیست، اصلا دنیا جای حقیقت، دنیا میتونه مظهر باشه دا، اما مظهر انتقال ایجاد میکنه، خودش استقلال نداره. وطن ما در افق حقیقت هست، یعنی سکنا گزیدن در عالمی که حجاب زمان و مکان در آنجا نیست. گفتیم اولین صفای قبر نیست که زمان و مکان نداره. شما همه بدبختیامون چیه؟ که گرفتار زمان و مکانه. شما ببینید، یعنی همواره زمان نمیذارید ما همه را ببینیم. یکی از صفات قیامت یوم الطلاق با تیب قاف، یعنی روز ملاقات. چرا شما اسم قیامت رو گذاشتن روز ملاقات؟ بعدم به شما میگن کاری که 70 سال پیش انجام دادی و کاری که 60 سال بعدش و بعدش و بعدش انجام دادی همه حالا ببین، اقرا کتاب که همین کتاب ده ببین، نفست کافیه، کفا به نفس کلیام حسیبا. چرا میشه همه خودش آدم ببینه که زمان رفت کنار؟ وقتی زمان رفت کنار همه مطلب جلو آدم است. خب قبر شروع یه همچی صفایی است، چون دلتون نمیخواد که همه عالم جلودون باشی، یعنی دلتون نمیخواد کنار امیرالمومنین باشی و سر قیامت هم باشی، هر دوش، یعنی هم گذشته حال بشه هم آینده حال بشه. این از جنس قبر است. کسی که قبر را نشناسه هیچ وقت نمیتونه همچه عالمی را بشناسه، باید به قبر فکر کرد و نزدیک شد. یعنی سکنا گزیدن در عالمی که حجاب زمان و مکان آنجا نیست و این از قبر شروع می شود تا به بهشت ختم شود. اون جلسه اشاره شد اصلا تا برزخ ما طی نکنیم که به بهشت نمی رسد مؤمن. امیرالمومنین می فرماید دروازه وطن را جلوی خود باز کن. جمله رو ببینید، می‌فرماد نگاه کن به اینایی که قبل از تو مردن الان کجاست. بچه‌شون پلوشونه، همسایه دارن، رفت و آمد دارن، فخر دارن، زن دارن. خب یعنی در واقع میگه نگاه کن به اون چیزی که الان میتونی واردش بشی، تا این خانه دروغین دنیا ویران شود و یا ویرانیش پیدا شود. آیه قرآن رو نگاه کنی، میفرماد که چی؟ کان سرابا یا یکون سرابا. سوره واقعه دیگه میگه وقتی که رفتی قیامت، اذا وقعت الواقعه، یهو میبینه این کوها و این دنیا سراب بود، نه سراب شد، سراب بود. کان سرابا، سراب بودا من نمیدونستم. یعنی چشمش که باز شد، فبصر رو کل یوم حدید، چشم دا باز کردیم، نه اینکه موضوع رو عوض کردیم. میفرماد فکشفنا انکر، این آیه مال قیامت دیگه، روشون هم میکنن به مومن، مومنه میگن اصلا همه چی عوض شد. میگن فکشفنا انکر قطاع اکر، چشم تو را پرد را از زیلوش برداشتیم. یه جور دیگه بود دوریا. برای همینم یه بار دیگر کنم، هر کی میخواد ببینه قیامت یعنی چه، باید وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله رو ببینه. پیامبر یعنی قیامت. میگه که تو در قبر، حالا چون میترسم وقتمون تموم شد، من یه خورده سریع میخونم. خانه قبر ما را به اصل خود برمیگرداند و دنیا اگر منهای قبر و قیامت دیده شود، ما را از اصل خود دور می کند. من مفصلا در حد وسط خودم روانکاوی غربیا را کردم. به قدر روحشون اصابت پذیر است، به قدر روحشون در ساده ترین مشکل داغون می شد که اصلا تصورش نمی شد کرد. همه شم ریشش توی چیز دنیای منهای قبر را می بینن. یعنی کسی که دنیا را همین حالا منهای قبر و قیامتش ببینه، این کوچکترین مسئله داغونش میکنه. ما شما نمونهش ببینید، دست به دامن بوش شدن از ترس طالبان، یه طالبان دروغی، نه شخص طالبان دروغ باشه، این ترسای با این بزرگی که ساختن به روزگاری هم نگرفت دارن که هر روز بدنشون میلرزه که یهو نمیرن. حالا شما اگه ببینید قبر جلود باشه، مرگ و زندگی چه فرقی میکنه؟ دنیا اگر منهای قبر و قیامت دیده شود، ما را از اصل خود دور می کند و به همین جهت است که دنیا خانه قربت ما می شود و نه خانه انس ما. در دنیای منهای قبر بی وطن خواهیم ماند. تازه بی وطن می شود، وطن ما قبر ماست. امام می خواهند ما را از بی وطنی نجات دهند و لذا ما را متوجه وطنی می کنند که با حقیقت چه بخواهیم و چه نخواهیم روبرو می شویم. همین که ما مردیم با همه خودمون روبرو می شیم، با عقایدمون روبرو می شیم، با اخلاقمون روبرو می شیم، با اعمالمون روبرو می شیم. خب حالا اگه همین حالا روبرو بشیم، خب قشنگش می کنیم و قشنگ می میریم، بخواهیم و نخواهیم که می میریم. اما اگه امروز نسبت به قبرمون فکر نکنیم، خب خود قبر می شه اول عذاب ما. برای بعضی هم اگه خود قبر اول عذاب نیست، و برای بعضی هم خانه استقبال خداست. ولی آنهایی که گرفتار دنیای دارای زمان و مکان بودند، خب این دنیا زمان و مکان داره یا نداره؟ داره. اما اگه همه حالا به قبر فکر کردی، زمان و مکان دیگه نمیتونه بر ما حکومت کنه. اونهایی که دنیای دارای زمان و مکان دارن، از این حقیقت یعنی از زیباترین نحوه وجود در حراسن. وقت دونه خیلی میگیرم اگه بخوام رو این جمله بحث کنم، ولی من به شما یه کلمه بگم. همه دین اومده است که ما را از این زمان و مکان درش، و زمان و مکان یه چیز دروغیه. حالا روش به باورتون میام، یعنی واقعا زمان ما در این در خارج یا خورشید هست، زمین یه دور به دور خودش میگرده میشه 24 ساعت. تا اینجا درست شد؟ پس زمان گردش خورشیده. حالا گردش چی هست؟ هیچ. چرا؟ این لیوانو من برمیدارم میذارم اینجا. تو شو؟ حالا برگردم گذاشتم اینجا. پس تو شو. زمان گردش چیه؟ یعنی حرکت خودش هیچی نیست. خب حالا زمان فرزند چیه؟ حرکت. سال چیه؟ سال این که یه دور زمین به دور خورشید بگرده. خب پس سال گردشه. حالا گردش چیه؟ یعنی این از اینجا میاد اینجا، از جمعه اینجا حرکت عرضیه دیگه. نه هیچی آخه طور نشد. ببینم دستمو من بیارم اینجا بعد برگردنم اینجا تو شو. اینه که میگه دستم تو حواست باشه داری تو هیچستان زندگی میکنه. دین اومده شما رو از این دراره. این که میگه به قیامت فکر کن. به خود خدا چند سالشه؟ مسخره نمی شما اگه خدا چند ساله برده میکنن دیگه. چرا؟ حالا خدا حقیقی ترین حقا هر چه هست از خداست. حالا خدا آزاد از زمان و مکان. میگه به اندازه ای که از زمان و مکان آزاد بشی خودت رو میبینی یا بقیه رو میبینی. حالا اگه کسی گرفت اصلا این یهودیا همه بدبختشون است که گرفتار زمان و مکان. اصلا این بحث عتیقه و اینا رو کی درست کرد؟ عتیقه یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که خیلی قدیمی. یعنی مثلا اگه این آجر رو حالا بسازیم هیچ فایده نداره. اما اگه این آجر مال 5 میلیون سال پیش از این فایده داره. حالا 5 میلیون سال پیش از این چیه؟ هیچی. ببین مردم مثلا که وقت یهودی‌ها می‌دونن که یهودی‌ها در دینشون قبلا هم بحث کردن قیامت نیست. این یهودی که حالا هست ساخت منظور این یهودی که 500 600 سال 700 سال یا بیشتر هست غیر دین اصلی. چیزی به نام قیامت نیست. چیزی که به نام قیامت نباشه این زمان چقدر جدی میشه که خودش تعیین کننده ارزش میشه. یعنی چون این آجرا این کندلشی کسرا 700 مثلا سال پیش 700 هزار سال پیش از این ساختن این که میگم اگر انشالله حوصله کنید جمله رو یه بار دیگه میخونه. میگه که ولی آنهایی که گرفتار دنیای دارای زمان و مکانن از این حقیقت یعنی از قبر یعنی از زیباترین نحوه وجود در هراسن بهترین جا قبر است لازم میترسه. خب حالا میترسه حالاش چی تو میشه؟ حالاش هر روز در عذابه. حالا عکسش اگه شو اگه همین حالا با قبرش تا طول زندگی کنه و وقت میمیره بازار یا میره بازار؟ خب میره بازار. اما میره بازار برای اینکه قبرش آباد کنه. کاسبی میکنه یا نمیکنه؟ و اینکه قبرش آباد کنه. راست میگه. همین حالا عکسش. حالا اون که از قبر غافله است. دروغش میگه. رشوه که میگیره. بان بازی که میکنه. خب هر رو بدنش میلرزد که نکنه ور بشکنه. یا دروغ گفت نمیتونه زنی. حالا زنده حالا اینکه از قبر فرار کرد و دروغ گفت الان زندگی کرد یا هیچ وقت زندگی نکرد؟ بهترین زندگی رو اولیا کردن. بهترین مرگم اولیا داشتم. بهترین حیاتم بعد از مرگ اولیا دارم. حضرت میفرمان که این رو خودت توش تو قبر خودت خودت رو کشف کن. میگه که آدمایی که دنیا محور زندگیشونه همه این دل واپسی ها رو دارن که نه وای حالا بندهای انگشتمون تکه تکه میشه وای حالا بی بچه چطوری زندگی کنه وای حالا بی همسر چطوری زندگی کنه. نه تو اصلا باید خودت در اونجا ببینی تا همسرت به عنوان یک یار همراهت ببینی نه یک قطب خدا. بچه‌ت رو به عنوان یک وسیله تکلیفت نسبت بهش ببینی. چرا بچه ها برا ما خیلی محور میشن؟ برای اینکه محورهای اصلیمون از دستمون میره و خود نمیدونی چقدر زندگی وارونه میشه. و تا در همین دنیا با عالم قبر اونس نگیریم و این جدیترین وطن را مزمزه نکنیم هرگز نمیتوانیم در گذر کردن از این دنیا تصمیمی قاطع بگیری. آنها که قبر را نمیشناسند دنیا را میچسبند و دقیقا گرفتار آن قبری میشوند که از آن گریزانند. این درست قبر کفر. اهل کفر خیلی به قبرشون دلواپسند نسبند. و آنهایی که قبر را میشناسند و متوجه آن عالم زیبای بی زمانی و بی مکانی شده اند به جای آن که از قبر حراسان باشند از دنیا گریزانند. به حضرت میخوان اینه بفرما که توی که قبر را بفهمی میفهمید از دنیا از دست دنیا به جد نجات پیدا کنی. در فرهنگی که نفسانیات حاکم است. اساتید بزرگ میفرمان، فکر کنم هم روایت باشه، که اگه خواستید هوس‌های زشتتون حکومت بردون نکنه، بهترین راه یاد مرگ و قبر است. اینجا میفرماد که آنهایی در فرهنگی که نفسانیات حاکم است، دیگر قبر خانه عبرت و شرایط انس با حق و حقیقت نیست. میگویند بهتر از قبر سخن نگوییم، وگرنه عیش ما منقص میشود. کدوم عیش منقص میشه؟ عیش نفسانی منقص میشه. در صورتی که چرا مثلا ببینم بنده با جناب از قبر حرف بزنیم، خب بعدم قشنگ نون میخوریم، اما چقدر نون میخوریم؟ اونقدر که نون آرزومون نشه، میخوابیم، اتاقمون رو میریم توش زندگی میکنیم. قبر عیش‌های کاذب رو از آدم میگیره اگه روش فکر کنیم. میگوین از زندگی سخن بگویید و نه از قبر. عجب، مگر قبر جز محل اصلی زندگی ماست؟ وقتی صدای قبر را درست شنیدی، حضرت یونس فرمودن که هر روز قبر داره میگه که من خانه غربت هم، من خانه وحشت هم، من خانه معزیات خاکی هم، من قبرم، من باقی از باقهای بهش یا گودالی از گودالهای جهنم هم. اینجا میگه وقتی صدای قبر را درست شنیدیم، با خود جدی برخورد میکنیم و اون وقت به تعبیر حضرت چی؟ فحذروها حذر الشفیق ناشه، به عنوان کسی که خیلی خودش دوست میداره از دنیا فاصله بگیر. پس بحث خطبه را دیگه میخوایم امشب تمامش کنیم. پس به اینجا که پس حضرت فرمودن آقا عبرت بگیرید از حضورتون در قبر، همینطور که گذشته عبرت گرفتن، حالا اگه این کار کردید، این آخرین جملات حضرت اساره همه این حرفاست که تالا داره. اگه این چهار نکته ای که خیلی نکات عجیبی بود در آخر خطبه فرمودن، که من همطور تکرار میکنم، بحث نمیکنم، فعرضوا عما یعجبکم فی حال قلت ما یذهبکم منها، یک، فقضوا عنکم عباد الله، دو، سه، فحذروها حذر الشفیق ناصح، سه، واعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون، چار. میگه اگه این چار مرحله رو طی کردی میتونی اینجور بشی: فحذروا عباد الله حذر القول بالنفسی. حالا میتونی اینجوری از دنیا فاصله بگیری، مثل کسی که راحت بر منش حکومت میکنه، بر نفسش حکومت میکنه، المانع لشهوته، راحت جلوی میلهای سرکشش میسته، مانع است. شما خودتون دیدین، منم دیدم، من بیشتر مصیبت دارم، شما کم دارم، اما همه مون بالاخره دارین دیگه، که گاهی واقعا دلتون میخواد اینجا عصبانی نشید، یا دلتون میخواد که واقعا اینا نکنید، اما این راحتی نیست. تصمیم بگیرید، میبینید ما بسیار تصمیم رو نمیتونیم عمل کنیم، ما باید یه جا دیگه بریم خودمون رو درست کنیم. ما اگه این چهار مرحله رو طی کردیم، حالا وقتی که میخوام جلوی این میلمون واسیم، موفق. المانع لشهوته ناظر به عقله، حالا با عقل زندگی میکنه. بحث بین علمای اخلاق که چطور شد جای این به حرس بر ما حکومت کنه، عقل حکومت کنه. اونا بیچارا ارسطوی بنده خدا تا این را خوب اومده، میگه آقا باید عقل بر وهم و بر غضب و بر شهوت حکومت کنی. ولی ازش پرسیم جناب ارسطو چطوری؟ قول بدون بدم از همه سخت‌تر مونده از توش. میان خدمت امیرالمومنین میگم آقا ما میخوایم ناظر رو به عقلمون بشیم، عقلمون حکومت کنه و نظارت کنه. میفرماد اولا نگذار دنیا برات زیبا جلوه کنه، از زیباییش فرار کن. ثانیا مواظب باش که چشم دا هم بگذاری از اینکه غمهای دنیا بر تو حکومت کنه. ثالثا مواظب باش که خیلی برای خودت قصه بخوری، حیف توست دنیا گرفتارت کنه. آخرم چی؟ خودت رو در قبر حس کن. فرماد که اگه این چهار تا کارو کردی، حالا میتونی اون چه عقلت میگه در زندگیت پیاده کنی. فإن الأمر واضح، خوب گوش بدین، حرف تمام شد. من گاهی میشینم فکر میکنم که واقعا چرا وضعیام، همین امروز بود خدمت یه آقایی بودیم بنده خدا، خیلی براش خست خورد. به اون آقامو که آوردم، آورده بودش، گفتم آقا خدا بیام چه کارت کنه، دو ساعت وقت من از بین بردی چیکار. این آقا ظاهرا دکترای فلسفه داشت و قطع نخایی هم بود، یعنی این قدم زد. من بیچاره شد، همه چی میفهمید غیری چی، هم تو فکر چرا این به این روز افتاد. اون سوال حضرت میفرمان آقا راه خیلی روشن است، چی تو میشه که یکی این راه بسیار بسیار روشنه اینقدر نمیبینه؟ اون سوال است. جمله حضرت رو ببینیم، نرماد و فعن الامر واضح، حکم خدا خیلی روشن است. بهشون میگفتم که تا کارم حتی به اینجام رسید که زیر این آسمان یکی میشد که درست حرف خدا رو کشن. یعنی شو گفت نه، همه اینا فکر بشر است دیگه. گفت خب یعنی قرآن حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ گفت چرا؟ گفتیم خب میشه فهمید یا نه؟ گفت نه. گفتیم که اصلا کسی میفهمه؟ گفت نه. گفتیم که خب اصلا این قرآن که ادعا میکنه در من تدبر کنید، خب معلومه کس میشه فهمید؟ گفت نه، هر که هر چی خاص میفهمه. گفتیم خب حالا این چه که میفهمه ربطی هم به قرآن داره؟ میگفت نه. میگفت نه. یعنی به نظر شما وقت فرق بین یه دقلکاری که میاد قرآن رو دروغی میگه با علامه طباطبایی رحمت الله علیه چیست؟ بهش همینا گفتم. گفتم وقت از نظر شما فرق علامه طباطبایی با یک قالطاقی که میاد قرآن رو دروغی مثلا معنی کنه چیه؟ اگه هیچ کدومشون نمیفهمن، کدوم حرفاشون بیشتر نزدیک به قرآنه؟ خودم میگه لازمه حرف نمیشه، منکرم نبود. گفتین دیگه. حالا از من اینه، چطور به حسین هیچ چیزی جز همین نهج البلاغه؟ چون اینا حاضر نیستن که حالا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که خب همه عقلند، هیوم عقله، این جملهش یا عقلش علامه طباطبایی هم عقلش. گفتم خب حالا عقلی که ثابت میکنه هیوم عقل نیست چی؟ میگه خودم عقلش. گفتم خب این میگه که هیوم عقل نیست، چون هیوم میدونی که هیوم معتقده هیچی واقعیت نداره، حتی خودم میگه، حتی خودی من که دارم میگم خودم واقعیتی نداره، که من نمیدونم خودم چیم. خب ببینید حرفم اینجاست، چی تو میشه؟ چون ما شاید اصلا باوردون نیاد که امروز فارغ التحصیلان بسیاری در دانشگاه ما داریم، به خصوص در رشته های فلسفه و اینا، و حالا مثلا از رشته فیزیک و شیمی انتظار نداریم، الحمدلله باز اونام سرش هم تر خطره. آقا که میگم استاد فلسفه است، فارغ التحصیلانی داریم که میبینین اصلا هیچی شدند. حضرت میفرماد راه روشنه، تو چشمتو بیکل بستی. شما تعجب میکنم، یعنی اگه این سیری که امیرالمومنین میفرماد بریم، واقعا به یه جایی میرسیم که این همه نفهمی و نفهمی خودمون رو تکرار کنیم؟ فإن الامر واضح والعلم قائم. علم یعنی اون چیزی که مشخص، یعنی اون چیزی که منو راهنمایی میکنه، این هم راست واسطه است، نیفتاده که بخوای دنبالش بگردی. و طریق جدد، جدد یعنی باز روشن، جاده هم روشن است، بیراه نیست. و سبیل قصد، و این دیگه تیکه آخر همه تمام از خود بامید، اینکه این آخرین جمله خود بینه. و آقا جاده خیلی کوتاه است، یعنی همه چیز برای رسیدن به حقیقت آماده است. بشر مشکل ده، ببین کجاست که اینقدر سرگردانی در کشف حقیقت. یه خطری که هممون داریم، فکر کنیم خیلی کشف حقیقت یا سخته یا پنهانه یا خیلی عمق بخواد. نه آقا، عاقل به کنار دو جوی پی پل گشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. یعنی این عاقل بازی ها خیلی ما رو به جای نمیرسونه، باید خیلی سر و ساده دیگه گرفتم بالش را. این را اونا موفق شدن که به تمام معنا با وجودشون پذیرفتن دیگه زندگی کردن. این چهار تا جمله‌ای که حضرت آخرش فرمودن میخوان ما خیلی تذکر بدن که آقا هیچ جا مشکل ندارید، پس چه دونه؟ هیچ جا مشکل ندارید. اولا امر، حکم خدا که روشن است.
ثانیاً اون چه که باید شما گم نکنیدم که پیداست. ثالثاً راه هم که مشخص است. رابعاً خیلی هم نزدیک هست، خیلی پیچیده نیست. پس خود دانید، یعنی پس اگر مشکل هست، مشکل در خودتون است ای انسان ها. خب بعد حضرت گفتن مشکل چیه؟ نه حالا پیشنهاد میکنم، ما باورمونیم این خطبه به اینجا میرسه، حالا پیشنهاد میکنم یه دور دوباره از اول انشاءالله با یه فرصت زلالی این خطبه رو از اول بخونیم. اینقدر این خطبه عجیبه. فرمود آدم ها این دین را یک کسی آورده است با این خصوصیات، یادتون نره اول اومد خصوصیات وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را گفت، بعد اومد خصوصیات دین را گفت، بعدم اومد گفت این دین بسیار میشد ازش استفاده کرد به شرطی که این چهار تا خطر را از خودتون دور کنید که دنیا گرفتارتون بکنه. بعد فرمود همه چی روشن میشه. این که من میدونم قبل خطبه باید خیلی کار کنیم، علتش اینه که شما گاهی میرست میگه که من تجربه میکنم چرا اینقدر اینا نمیفهمن، میگه کجا کار مشکله. آقا من اسم مذهبی، اون اسم لا مذهب، هیچ کدوم اون نمیفهمه. میگه کار کجاش مشکله؟ از دست گذاشتن کجاش مشکله؟ بعد این دو خطبه 161 را یه بار دیگه خونیم. نسال و کبانت او که یا من یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شاکر این روز، روز 12 بهمن، روز تجلی نور خداست بر قلب ملتی که توانستن به این خوبی نظام اسلامی را انتخاب کنن. خدایا ما را شاکر اون نوری که به قلب این ملت انداختی قرار بده. پروردگارا ما شایستگی پروازی انقلاب عطا بفرما، توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما، مقام معظم احبری در پناه امام زمان از همه ملیات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدار. ما مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.